العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض بکنم دلیل آخری رو که مرحوم شیخ نقل کردن بر مسئله اجماع بود. ناقل اجماع مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد بود. اجماعات محقق کرکی و شهید ثانی و علامه معمولا مورد توجه شیخه، لذا اگر نبود که این اجماعات مورد توجه شیخه، شیخ به یه اجماع منقول اونم از یا کسی تو قرن ده اینقدر توجه نمی کرد. اجماعات ما چون از این اجماع در ما نحنفی از محقق کرکیه، شیخ توجه کرده و باید مطمئن بشه که این اجماع هیچ منشأی نداره تا بتونه دلیل سوم رو منتفی کنه. به خاطر این قضیه متمسک شد به عباراتی از فقها که خلاف این اجماع باشه. گفتیم که اجماع بر خود عنوان بابه، اما مخالفت با اجماع اعمه. ممکنه عبارتی پیدا بکنیم باز مخالفت با اجماع رو خود عنوان باب، ممکنه عباراتی پیدا بکنیم بر سقریاتی از عنوان باب که بازم برای خرق اجماع کفایت می‌کنه. عباراتی خوندیم در مسئله قضاوت، هم نقل خلاف داشتیم از محقق هلی، علامه هلی، حالا بعدش هم از عبارتهای مصابیح سید بحرالعلوم و اینها، هم تحصیل خلاف داشتیم از شیخ، از قدما، از مفید شروع شد و بعد هم تا شیخ طوسی و قاضی ابن براج ادامه پیدا کرد. حالا مرحوم شیخ یه عبارت هم از فخرالمحققین میاره، پسر علامه هلی، که دیگه دور قصه بر تخلف اجماع تمام بشه. عبارت فخرالمحققین رضوان الله علیه در مسئله تعلیم فقهه. خب تعلیم فقه واجب کفایی، تعلیم ها نه تعلم، تعلم فقه واجب عینیه، اما تعلیم فقه واجب کفایی. به مناسبت اون بحث فخرالمحققین تصریح فرمودن که اگر واجب محل بحث ما کفاییه، دو تا دلیل اول یادتون بیاد، دو تا دلیل اول یادتون بیاد، دلیل اول رو حد وسط قصد قربت میرفت ریاش، دلیل دوم رو مسئله عینی و کفایی میرفت که دلیل کی بود؟ مرحوم کاشف حضرت. حالا فخرالمحققین که قبل از عید و بزرگواره دوتا رو جمع کرده، معلوم میشه این یکی از مستندات حرف عید و بزرگوار هم بوده. میگه اگر کفایی باشد، یعنی عینی نباشد، و اگر توسلی باشد، یعنی تعبدی نباشه، اخذ اجرت برش صحیحه. البته توی مقام گفتار این چنین شروع کرده که اگر کفایی، اگر عینی بود اخذ اجرت صحیح نیست، اول از اینجا شروع کرده، و اگر کفایی بود، اگر قصد قربت میخواست با صحیح نیست، اگر قصد قربت نمیخواست صحیحه. خب اینم به عنوان تخلف از اجماع دیگه، فتوا هم هست صریح. آخه عبارت بخونیم، عبارت رو فعلا بلند بگید.
ولی ما گفتیم مبنای مرحوم معروف کرکی فرق میکنه با مبنای شیخ انصاری، اون افرادی که برای ایشون مهم هستن فرق میکنه با افرادی که برای شیخ مهم هستن، خب این اشکال به اجماع وارد نمیشه.
دیروز جواب دادم گفتم شیخ، حالا بذارید دوباره تو بخونم بعد عرض میکنم، وقد صرح فخر الدین فی الایضاح، وقد صرح فخر الدین فی الایضاح، فخر المحققین متوفای 771 قمری، به تفصیل بین الکفائیت التوسلیه و غیرها. آقا یه عنایتی حالا بخونید تو عبارت دوباره اومد میگه این عینی و کفایی که ما میخوندیم اگه یادتون باشه تو عبارت کاشف الغطا بود من اینو گفتم گفته تعین علی. ببینید این اصطلاحاتی که ما تو تقسیمات واجب الان اصطلاح داریم اینا باید ریشه تاریخی شیء اصطلاح شدنشون در بیاد. تو عبارات قدما کم نداریم جاهایی که از باب تفعیل یا باب تفعل به معنای عینی به کار رفته، یعنی تعینیاً یا تعیینیاً، در حالی که ما تعیینی در مقابل تخییری یه تقسیم دیگه از تقسیمات واجب میدونیم. اصطلاحات رو باید اینا رو دقت کنیم، صرف اینکه کلمه رو دیدیم تو عبارت یادمون نیاد حرفایی که تو اصول فقه خوندیم، اونا مال بعد کفایه است. فعلا تو عبارات ای بزرگوارا باید ببینیم منظورشون چیه، یعنی تو جمله‌ای که به کار میبرن بقیه قرائن دلالت میکنه که چه معنایی مد نظر. حواستون باشه از جهت مبدا تعبیر دارم عرض میکنم به مغالطه نیفتیم. حالا شاید تو عبارت شیخ هم بعدن یه دو تا اینطوری ببینیم خود عبارت شیخ چون رعایت اصطلاح کرده. خب نه گفتم این کفایی دیدیم، من یه دفعه دوباره یادم اومد به اون عینی و کفایی که ما میگیم گاهی تو عبارت ها تعین و تعیین میاد به جای کلمه عینیت. این تعیین در مقابل تخییر تو اصطلاحنا الیوم، اما تو عبارات اونا معلوم نیست اینطور باشه. فجوز فخرالدین اخذ الاجرته فی الاول، کفایی توسلی اخذ اجرت صحیح. قال فی شرح ایک در اگر لطف کنید ببندید. قال فی شرح عبارت والدهی فی القواعد، ایزاح شرح قواعده، ایزاح القواعد شرح قواعد علامه است. فخر اینطور فرمود، قال فی شرح العباره، کجا مسئله فی الاستیجار علی تعلیم الفقه که واجب کفاییه. ما لفظو این عبارت اینه، چون عبارت فتواه سریعه، نقل کسی هم نیست، خود فخر فتوا داده. فخر مهمه که مخالفت با اجماع میکنه. خب الحق عندي، فتوای من، نظر من اینه، ان کل واجب على شخص معین، هر واجبی که بر شخص معینی واجب است، خب میشه چی؟ عینی. لا يجوز للمكلف اخذ الاجره عليه، مکلف نمیتونه اخذ اجرت بگیره. والذی وجبه کفایتن، حالا اونی که کفایی است یعنی عینی نیست، خب دو حالت داره، فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یسه، اگر بدون نیت باشد امتثال باش حاصل نمیشه. یعنی چی؟ تعبدی است. دوستان عبارت رو بکنید بغیر نیتن، دیگه توضیح نمیده نیت چیه. اول عرض کردم چه بگن اخلاص، چه بگن نیت، چه بگن قربت، اینا همش یه معنا داره، یه معنای مصطلح تو فقهه. فعلا کاری به حدود و ثغور لغوی اینا نداریم که کلمه اخلاص ادق از کلمه نیت و قربت یا نه، اینا همش به یه معناست، به نطاق واحده. لم یسه و لم یزل الوجوب، فلا یجوز اخذ الاجرت علی، اینجایی که قصد و قربت میخواد قصد و اخذ اجرت نمیشه. چرا؟ لأنه عبادتون محضه، عبادیت داره. قال الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خب حصر الله تعالی غرض الامر فی انحصار غایت الفلفل اخلاص، خداوند متعال حصر کرد و ما امروا الا، حصر امر نکردیم مگر برای عبادت مع الاخلاص، غایت الفلفل اخلاص، منحصر شد به اینکه با اخلاص باشه. خب حالا ای کبرا و ما یفعل بالعوض لا یکون کذالک، اونی که برای عوض انجام میشه برای به دست آوردن دنیا، او دیگه اخلاص درش وجود نداره. یه جمله اینجا بگم، حاشیه عبارتون داشته باشید بعداً به کارتون میاد ان شاء الله. درس خارج اصول رفتی تو بحث تعبدی توسلی، کسایی که میخوان سر تحقیق اصالت و توسلیه یا تعبدیه، اگه کسی دنبال دلیل اجتهادی بگرده که اصل اولیه در واجبات تعبدیه یا توسلی دلیل اجتهادی نه اصل عملی. مقدمه برای اطلاق و این حرفا اونجا یه بحثی میشه که اصلا چی شد که ما تعبدی تو شریعت پیدا کردیم، که اگه همون دلیل رو پیدا کنیم نتیجه حد وسط استدلال، اگه اون دلیل پیدا بشه نوع قصد قربت هم میشه. وقتی میگم نوع منظور یادتون میاد اصول فقه خوندید انحایی داره، اونجا معلوم میشه. اگه کسی از اینجا شروع کنه یه این سوال و بررسی این سوال یه باطلاقیه، بی آسونی جمع نمیشه. اول یومن که نشأ فی الفقه تقسیم الواجب الى التعبدی و التوسلی متا و ما الدلیل علی ذلک، یک دعوای اونجا. این جور عبارات قدما به درد او دعواتون میخوره، یعنی نشون میده که ارتکاز یه عده ای بوده که دلیل ماجرای تعبدی آیاتی مثل و ما امروا الا لیعبدوا الله. حالا ارتکاز گفتم متا و مد دلیل، نگفتم مختارمون چیه. زود نرید تو عقول، تو رو خدا زود نرید تو عقول، مثل شیخ باشید باید یه 40 صفحه 50 صفحه بگردید ببینید مازا یقول. بعدن انشاءالله اگه شد انا عقولی هم میگیم، اگه هم نشد خب ولش میکنیم، احتیاط میکنیم توش. حالا اینجا این جور عبارات به کارتون بعدن اونجا به کارتون میاد که پس ارتکاز یه ادعی و ما امروه، قبلا هم یه بار خوندیمش ها، الان هم دوباره داریم میخونیمش، ارتکازشون اینه. بعد اگه ای درست باشه و دلالتش هم تمام بشد، حالا چه دلالتش تمام بشه با مسلک اصولی، هر اصولی برای خودش، مسلک شیخ اینه، اگر دلالتش برای من تمام نشه اما شهرت در مقام فهم این آیه ای باشه، ما هم شهرت رو قبول میکنیم، ما هم میگیم مخصص و مقیدی داشته، مفسری داشته، رو دست مونده رسیده، درست شد؟ اگر یه اتفاق بیفته بعد موقع میدید از توی آیه چی در میاد؟ اصالت و تعبدیه به دلیل لفظی، چون و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین. بعد لسان هم ممکنه آبی از استثناء بشه بوده، بعد این استثناء رو تو خواهیم چیکار کنیم؟ تقصه اکثر پیشنهاد، یک دعوای عجیب غریب اونجا خواهیم داشت. بالاخره این ارتکاز رو داره نشون میده، یه حرفایی هم جواهر داره تو این مسئله که حالا انشالله برای اصول فقط حواسونو به یه فایده ای داره ای. خب بریم تمام شد. بالاخره پس اگر کفایی بود، حالا اما یحتاج الى نیت و قصد الغربت و الاخلاص فلا یجوز و اخذ الاجرت علی. خب و الا و غیر ذالک کفایی است، قصد قربت هم نمیخواهد، یا جوز اخصال اجرت حله، این دیگه اجرت بهش صحیحه. خب تمام شد آقا قصه تمام. میگه نه نه نه، باز تو همین موارد که اصل اولی جواز اخذ اجرتی سری استثناء داریم، استثناء دیگه تعبدیه، باز ما نمیدونیم چرا استثناء شده، بالا میدونیم این که استثناء شد ملاکش عینی بودنه، اون یکی که استثناء شد ملاکش قصد قربت، اینا رو دیگه نمیدونیم چرا، موردی شارع استثناء فرمودن، استثناءش هم رو چشمامون، الا ما نص الشارع على تحریمه، تحریم اخذ اجرت کدفن. بله روایت خاص داره تو باب تکفین مؤمن، روایت خاص داره. تمام شد. پس آقا الهنا تم الکلام، خرجنا به نتیجه وهن الاجماع الذي ادعاه محقق ثانی محقق کرکی. سوال شما رو حواس هم اصلا تا آخرش برم بعد. تمام شد آقای اجماع. حالا شیخ میگه که جناب آقای محقق کرکی مدعی اجماع خودش حواسش به عبارت فخر بوده و خواسته عبارت فخر رو با حد وسطی مشابه حد وسط اجماع رد کنه. چه گفته؟ گفته عبارت فقه مخالف با نص اصحابه. نص اصحاب یعنی چی؟ یه چیزی نه اجماع نیست، اما تو خانواده اجماعه، یعنی او اصحابی که اجماع داشتن حرفاشون جوریه که ضد حرف فخره، یعنی حرف فخر شازه، یعنی مخالفت فخر مضر به اجماع نیست، چون معلومه که یه شازیه که مدرک درستی هم نداره. جناب شیخ به این اشکال محقق کرکی هم باز حمله بر میشه، میگه که آقا اگر دوران باشه بین شما و فخر، فخر اعرف حال اصحاب از شما، چون شما 940 و فخر 771. مضاف به این که فخر مستندش عبارات پدرشه، در مستند خود شما هم خیلی جا تو اجماعاتتون عبارات علامه است و فخر به خاطر قرابتش به علامه جهت زمانی اعرفه، لذا نمیشه به فخر گفت شما حرف حواست به حرف قدما به حرف اصحاب نبوده، مع اینکه خود شیخ اعظم عبارات اصحابو قبلش برامون از قدما نقل کرده بود. بخونیم عبارت هم یه تیکه رو هم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، این نعم استدراک از چیه؟ استدراک از اشکال به اجماع بودن حرف فخره. نه خیر، خود محقق کرکم حواسش هست که این عبارتی بود از فخر، از که این عبارت مضر به اجماعه، اما سعی کرده خودش برای خودش قضیه رو حل کنه. نعم، رده فی محکی جامع المقاصد. اینجا شیخ عبارت ندید از ظاهره، محکی جامع المقاصد خود شیخ مستقیم ندید است. به مخالفت حاضر تفصیل، تفصیل کی؟ فخر، کفایی توسلی و غیر آن. لنص الاصحاب، یه اجتهاد در مقابل نص. معاقد الاجماع عبارات ضد اینه، پس یه شاذیه، پس مضر به اجماع نیست. خب اقول، جناب شیخ این حرف محقق کرکی رو هم رد میکنه. اقول لا یخفا، واضحه. این لا یخفاش وضوحش به خاطر زمانه. لا یخفا یا یکی از بهترین تقریرها زمانه، ما خودم هم چی دیگه هم تو ذهنم بس، اما فعلا با مشکور میریم. ان الفخره اعرفو به نص الاصحاب من المحقق الثانی، جناب فخر اعرفه تا محقق الثانی. فهازا والدو، این پدر فخر المحققین، این علامه. قد صرح فی المختلف، تصریح کرد در مختلف شیعه، عبارت هایی که قبلا نقل کردیم ها، دوباره همونا رو میگیم، به جواز اخذ الاجر علی القضاء اذا لم یتعین، اگر قضا وجوب عین، اینجا شد تعین ها، قبلا هم کاشف القطاع گفت چی؟ گفت تعین، تعین گفت تعینه متعین له، یه تعبیر اینطوری داشت تقریبا. گفتم این عینی، ببین ما دو تا اصطلاح داریم، تعیینی و عینی، دو تا از یه مصدرن، بستگی به نوع قالب صیغه شون داره. این اصطلاح هم معلوم نیست تو زبان اون آقایون به همین جور اصطلاح بوده باشه، باید از تعدل دال و مدل بفهمیم منظورشون چیه، یعنی تعیینیه در مقابل تأخیریه یا عینیه در مقابل کفایی. فعلا تا حالا تو بحثمون چیزی به نام تعیینیه در مقابل تأخیری نداشتیمه، این خودش قرینه باشه فعلا برای ما. و قبله المحقق فی الشرایع، قبل از علامه هم شرایع تصریح کرد. البته بله، شرایع هم یه قیدی داشت، غیر انه قید صورت عدم تعیین را بالحاجه، که اگر عینی است که لا یجوز اخذ الاجره علیه، اگر کفایی است، اگر قاضی فقیره اشکال نداره، اگر غنی اشکال داره. که میدونید قصه فقر و غنا از خصوصیات بومی باب قضا و قاضیه، ربطی به اصل مسئلتنا نداره، پس برای اصل مسئلتنا اونا منافاتی با حیثیت الوجوب من حیث و هیه ندیدنه. خب ولعجل ذالک، حالا یه شاهد دیگه هم بیاریم. آقا میخوایم محقق کرکی رو از دو طرف زمان خودش قفل کنیم، بگیم شما فقط مدعی بودی اینجا. این قفل کردن برای شیخی که میخواد به وسوق برسه خیلی مهمه. عزیزان اگه این اجماع منقوله رو، اگه این اجماع منقوله رو یه نفر نقل کنه، اصلا بهش اعتنا نمی کنیم. اجماع منقول اگه قراره تو سیستم شیخ، که سیستم شیخ خلاف قواعد اصولی متعارفی که تو اصول فخون دیده، چون تراکم زنونیه، اگه قرار باشه تو سیستم شیخ هم اجماع منقول معتبر بشه، حالا میخونید انشاءالله اون اوائل مکاسبم بعدنم با هم میبینیم، حالا بیشتر اون اوائل میبینید که شیخ جاهای اجماع منقول براش مهم میشه که حداقل 4-5 نفر ادعای اجماع منقول کردن، 2 نفر ادعا شهرت کردن، 1 نفر ادعا لاخلاف کرده، بعد مجموعه اینا فقط خود ناقلین اجماع شهرتی داره. یعنی اگر کلماتشون که گفتن اجماع رو ول کنیم، خودشون 5 نفر آدمه، اونم 5 نفر از کبار فقه هم. بعد اینجاها شیخ نیمچه وسوقی به حرف اینا پیدا میکنه. حالا اگر یعنی فتوا خودش که اینه دیگه، ها این 5 نفر فتوا خودشون قطعا اینه، بعد 5 نفر هم گفتن یه عده‌ای گفتن، شیخ اینجا وسوق پیدا میکنه یا نیمچه وسوق پیدا میکنه، خودش میشه جزء دلیل براش. اما در جایی که یه نفر فقط ادعای اجماع منقول کنه، اصلا تو نگاه عادی شیخ اصلا اعتنا نمیکنه. تازه تو سیستم شیخ که به اجماع منقول نگاه میشه. حالا با سیستم متعارف اصلا حتی اون 5 نفر هم بگن کسی نگاه نمیکنه. شیخ که محتاط و تراکم زنونیه اینجا بهش نگاه میکنه. حالا چی شد که ما همه دعوا داریم با محقق کرکی میکنیم؟ یه نفرم بیشتر نیست گفته. محقق کرکی مهمه. شیخ اگر 3 نفر یا کرکی یا شهید ثانی یا علامه، یکی از اینا یه جایی ادعای این چنینی داشته باشه، شیخ تا تهش در نیاره ولش نمیکنه. چرا؟ چون این 3 تا مهمن داره شیخ بالخصوص. خب حالا بریم جلو. آقا گفتم از طرف متأخر بر محقق کرکی هم دوباره قضیه قفل میشه، ولعجل ذالک، به خاطر اینکه صریح عبارتهای اصحاب غیر محقق کرکیه، یعنی حرف خودش شازه نه حرف فخر، اختار العلامة الطباطبائی سید بحر العلوم فی مصابیحهی مختاره و فخر الدین من التفسیر. اتفاقا حرف فخر شاز که نیست هیچ، حتی بعد از محقق کرکی کسی که ناظر به عبارت های محقق کرکی هم بوده، یعنی بحر العلوم، هم اتفاقا قول خود فخر رو انتخاب کرده. تمام شد آقا؟ یعنی فتوای خودش
اجماع قبول داشته، یعنی به اجماع فتوا میداده یا نه؟
چه کار اجماع داریم الان؟
شاید
خب
مثلا
فتواش
این بوده که اجماع مهم نیست.
دوباره داریم بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره رفتی رو فضای قبل ارتکازات خودتون تو اجماع. بیایید با شیخ داریم محققات اجماع رو، محققات اجماع رو داریم پالایش میکنیم. محقق اجماع، چیزایی که اجماع رو صغرویان به دستمون میداره داریم پالایش میکنیم. یکی از چیزایی که اجماع رو دست ما میداد چی بود؟ عبارتای کرکی. یکی از عبارتایی که نقد اجماع میکرد کی بود؟ عبارتای فخر. بعد رسیدیم به این که جناب کرکی ناظر به عبارت فقه گفته بود خود عبارت فقه شاز مضر نیست و غیر سکوت، اینو گفته بود مضر نیست، میگیم نه شاز که نیست هیچ، با حرفای قبل از خودش سازگاره هیچ، بعد از این بعد از محقق کرکی هم کسی بهش فتوا داده، پس نقدی هم که محقق کرکی به عبارت فقه کرده قابل اعتنا نیست. دوباره هنوز تو محققات اجماع این فرسته کار نداریم این اجماع رو قبول داره یا نه، میگیم قول فخر شاز نیست، برگرده به کیسه محققات نقد اجماعی دفعه. این که گفتیم، گفتم از دو طرف، بالاش بالا سرش رو داریم میگیم هست، پایین دستم میگیم کسی فتوا داده. بالا دست فخر رو اول گفتیم به سمت سبق زمانی، پایین دست جناب کرکی رو هم الان داریم میگیم.
مدامی که اگر یه نفر بعدن به دیزلی فتح بودن قولی که در قدم و شاز بودن از شاز بودن خارج میشه؟
نه نشد دوباره. اصلا من چرا دارید اجماعی نگاه میکنید به قصه؟ داریم میگیم محقق کرکی داره میگه عبارت فقط شازه، با نگاه اجماع فعلا بهش نگاه نکنید، میگه عبارت شاز لا یعبا به، هیچ اثری نداره یه حرف. میگیم نه، اعرف به نص اصحابه، شاهدش هم شاهد این که اعرف به نص اصحابه چیه؟ میبینید هم قبل از فخر یه حرف هست، هم بعد محقق کرکی هم دوباره به حرف فخر فتوا داره. اتفاق خود محقق کرکی شازه که حتی بعدش هم کسی ازش تبعیت نکرد. حالا چرا من این دارم اینطوری توضیح میدم؟ این وسوق شیخو درست میکنه باز. که به این محقق کرد که استثناء فقط برام من شیخ لازمه این کار. اونم کی حالا؟ بحرالعلوم. بحرالعلوم خودش جزو آدماییه که معمولا به اندیشه‌های قدما حساسیت داره. به اندیشه‌های قدما اهتمام داره. و معهازا حالا با این سقریاتی که من برا چیدم فمن اینه برگردیم. حالا آقا این معهازا نباید این من ادامه عبارت تو کتابم، اگه این عبارت دست من بود اینجا رو باید یه اینتر میکردم میومد پاراگراف بعدی، این پاراگراف بعدیه. تا اینجا الهنا تم الکلام فی تحصیل سقریات، نقد سقریات، بررسی سقریات، عبائر القوم تمت. تمام. خب حالا برگردیم سراغ قصه، اصل قصه. محقق کرکی ادعال اجماع. شیخ میگه خب ما حالا این همه رفتیم اطلاعات برداشتیم، هی گونی گونی آوردیم ریختیم رو زمین، عبارات آوردیم، تاریخ آوردیم، حکایت آوردیم، تحصیل آوردیم، حالا با همه اینا فمع هازا فمن این الوسوق، حالا من چجور اعتماد کنم؟ اونم علا اجماعن، که این اجماع چجوریه؟ لم یصرح به این اجماع الا المحقق الثانی. درست شد؟ خب کشتیمش؟ شیخ میگه یه تیر خلاص هم همین رو بزنیم این دیگه تو سر که دیگه تمام بشه قضیه، میخوایم بلنشیم بریم دنبال کام دیگه بعدا زنده نشه. مع یه خیالم راحت بشه. اونم اکی از شهید ثانی. خوبه، خیلی خوبه. اگر مع ما تعن بهی از شهید ثانی علا اجماعاته. اجماعات کی؟ محقق ثانی. اون تعنی که شهید ثانی زده است به اجماعاتی که شهید ثانی ادعا کرده، البته بالخصوص اونجایی که فقط محقق ثانی اومده مدعی اجماع شده، شهید ثانی اشکال که شهید متوفای 966 قمری، محقق ثانی متوفای 940 قمری، معاصر بودن با هم. جالبه که معاصر به معاصر نظر داشته. کجا؟ فی رسالته، رساله شهید ثانی فی صلات الجمعه. خیلی خوب. خب محقق کرکی میدونید قائل به وجوب عینی نماز جمعه بوده. محقق کرکی علامه نقل قائل به وجوب عینی بوده. شهید هم ارتکازش اینه که ادله واقعا قابل جمع نیستن. ادله واقعا قابل جمع نیستن، یعنی ادله ای داریم که ظهور بیان داره که حرامه تو عصر غیبت نماز جمعه. بعد تو این شرایط که اینقدر باب صلات جمعه مبتلای به ادله متشتت است، چجور محقق کرده که ادعای اجماع کرده بر قول خودش؟ ذیل او بحث. شهید ثانی اینطوری اشکال کرده که آقا هر جا محقق ثانی ادعای اجماع میکنه تنهایی به شیطان نکنید. شیخ میگه ببین حتی شهید ثانی هم دیگه دادش در اومده. جانم قالبی نگاه نکنید با مبنای شیخ، تراکم زنون تا وسوق. اول یه چیزایی به خودش نگاه کنیم تو سیستم مشهور انقدر دوزش بالاست که جایی برای هیچ چی نمیذاره. شیخ میگه یه حالا یه تیکه از سبد من پر میکنه. این سیستم شیخه، تکثر رفت و برگشت هم مال اینه. نه حالا میبینید یه جایی هم فقط محقق کرکی، البته برادر شهید ثانی هم باشه یه جایی، وقتی ای دوتا با هم میشن شیخ به استناد ای دوتا جلو همه میسته. حالا این مورد تا موردش فرق داره. جانم اصول
انشاءالله،
اصول کفر. حواسم فهمیدم کجا داری میری، فهمیدم اصول انشاءالله.
اصول
بله بله، من که حرف غلط نمیزنم انشاءالله، یعنی نمیخوام سرتون رو کلا بذارم. انشاءالله تو اصول رسائل میخونید، شیخ انشاءالله اینا رو درست میکنه براتون انشاءالله. آره سیعتی انشاءالله، عجل نکنید.
بله درست شیستانی فرمودید یاد من که نمازی کنید تو نمازی میگوید اگه دولار اجماع
تشتت دلیل داریم، فتوا نه، تشتت دلیل داریم.
این مثلا فرمون گفته چیزایی
ما رو محقق گفته بر عینیه وجوب اجماع داریم. میدونم نه نه دو جواب سیدنا العزیز گفتم میگه تشتت عبارت دارم، تشتت عبارتم نه عبارت عادی، دلیل روایت های متضافری متشتته که از بعضی از روایات حرمت در میاد، بعضی از روایات نماز جمعه رو منحصر میکنن به نسب امام، بعضی از روایات بالعکسن. وقتی یه همه تشتت دارم شما چجور دعای اجماع میکنی برای یکی از اقوال؟ اینشو گیره نه خود قول، چجور دعای اجماع کردی؟ بعد اونجا دیگه همین طعنه رو میگه که الان ایشون فرمود تو اجماعش نه تو خود فتوا. بر قول خودش گفته مورد اجماعه. شهید میگه با کدوم اجماع؟ اصلا اینجا جا اجماع نیست، موضوعش جا اجماع نیست، بی دلیل هم نیست. حالا ما اینجا بی دلیل بودیم دنبال عبارات گشیم، اونجا چقدر روایت داریم. یعنی هر کی ببینه روایت ها رو میگه همه اجماع مدرکی هن، ولشون کنید. بعد شما اونجا میگه قول من اجماعیه، اینطوری بحث کرد. بله بله عینی بودنش. خب تمام شد. خب آه فتحصل دلیل سوم هم مرد. سه تا دلیل داشتیم. دلیل اول قصد و قربت. قصد و قربت ره احترامی کردیم ها، یادتونه آخر جنبندی شیخ چی بود؟ گفت اگه مشکل وافی بودن رو داریم و الا بالاخره آخرش یه جمله گفت که انگار شیخ یه چیزی ازشو قبول کرده ولو ردش کرده، اما آخرش دلیل دوم کامل کشتیمش، آخرش چیزی نگفتیم که دلیل دومو قبول کردیم. دلیل سومم اجماع که تیکه پاره شد بنده خدا. حالا شیخ تو مقام جنبندی از دوتا قول قبل استفاده میکنه، از دوتا قول قبل و دوتا دلیل قبل استفاده میکنه. اما ببینید چجوری اون سوال نکته که آقا گفته در مورد اجماع بهتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجماع را بر اساس نگاه به حجت، بر اساس نگاه به حجت تو اصول کلی، اول نگاهتون رو به حجیت باید درست کنید، بعد بیاد سر صغرای به نام اجماع. نوع استفاده ها به شدت متنوعه. انشاءالله وقتی اجماع منقول بخونید شیخ بتون یه چیز یاد میده، یه چیز یاد میده. اونم اینه، درسته که مثلا اجماع لطفی قطعا باطله. اجماع لطفی یادتون هست دیگه ها؟ قطعا باطله، قطعا باطله، درسته. اما مدعی اجماع لطفی، مدعی اجماع لطفی، دارم یه موجب جزئی از حرف شیخو میگم براتون، نه کلیتش. مدعی اجماع لطفی ادعا داره میکنه که من رفتم توی مثلا قرن 5 و 6 6 و 7 گشتم و مخالف پیدا نکردم. داره اینا خبر انحسن میده. چی شد؟ میگه من گشتم تو قرن 6 و 7 مخالف پیدا نکردم. داره اینو خبر انحسن میده. خبر انحسنش به درد میخوره؟ خبر انحسنش خب به درد میخوره؟ خب یعنی چی قرن 6 و 7؟ یعنی محقق و یحیی بن سعید حلی و علامه حلی و فخر المحققین و خب کافیه. همینجا که رسید میگم برای من کافیه، من شهرتم تحصیل شد. قالبی شیخ نگاه نمی کنه. شیخ میگه آقا شما اجماع از جنس دلیلای تک دلیلی نیست، اجماع از نوع موشکای خوشه‌ایه. وقتی شلیکش کردی اتوش 30 تا موشک جزئی تولید میشه، هر کدوم میره یه جاره میزنن. تراکم دلیل چرا؟ چون وقتی میخوای بگی اجماع یعنی 10 تا 20 تا عبارت دیدم آوردن. ممکنه توی 10 تا 20 تا عبارت 7 8 تا دلیل در بیاد. لذا حالا که اجماعی طوریه، ما باید آنچرا که با این اجماع میاد خودشو یه بار نگاه قالبی میکنه، میگه اجماع حجت یا نه حجت نیست، خب باش حجت نباشه، اما باید این محتواه که قرار مستند اجماع شو خودشو بررسی کنیم، خودشو ممکنه بتکونیم و توش حجت بریزه بیرون. این نگاه شیخه به اجماع. فهمیدی چه آقاش؟ جواب سوال گرفتی داره؟ نه دوباره رفتی اصول، گفتم قالبی اجماع نگاه نکن. کی گفته هدف کشف قول معصومه؟ نمیشه. وقتی میگم اجماع لطفی و حجت نیست یعنی چی؟
نه یعنی این اطمینان براش هم حاصل بشه که افرادی که اینا فتوا دادن علیه فتوا ندادن، مثلا به قولی از معصوم.
نه نه نه، این حرف باز مال کل اجماعه. ای قراره که از توش حجت بریزه بیرون، اینطوری نمیریزه بیرون، یه جور دیگه باید بریزه بیرون. این مال اصلش اجماعه. اصل اجماع باید کاشف از قول معصوم بشه که وصل الیهم دلیل لم یصل. این مال کلیت اجماعه. وقتی میایم تو جزئیات قراره بتکونیم ازش دلیل بریزه بیرون، دلیلا دیگه اینجوری نیست، به این قالب بهشون نگاه نمیکنیم، یه جور دیگه این نگاه میکنیم، نزدیک به همین، همه همین نیست. ان شاء الله میخونید تو اجماع منقول از شیخ. مدل شیخ اینه، شیخ میگه آقا هر چه تو اصول گفتن در مورد اجماع تا موقعی که نتونن عبارات فقها رو باش معنا کنن درست نمیشه، باید آخر پایان باب اجماع منقول بتیاد بدیم که اگه شیخ طوسی گفت بل اجماع یعنی چی، اگه محقق کرد که گفت بل اجماع یعنی چی، باید هر کدومشون معلوم بشه معنای بل اجماعشون چه معناه، معنای لا خلافشون چه معناه، باید اینو درست کنیم. بعد دیگه هر کدوم با دیگری فرق داره، بعد هر کدوم که با دیگری فرق داره یه بار باید برای محتویات درونی حرف اجماعشون داشته باشه، ولو اجماعشون هم حجت نباشه. مثلا من میدونم فلان فقیه وقتی داره میگه بل اجماع یعنی 4 تا قرنو دیده، فلان فقیه وقتی میگه بل اجماع یه قرنو دیده، بعد اینا هر کدومشون یه ارزش برای من پیدا میکنه. حالا همه اینا رو بردارید بیارید، اینا هیچ کدومشون دلیل تمام نیستن، تراکم زنونی ها. اینا رو میذارم تو سبد تا بعدا ببینم این سبدم پر میشه یا نمیشه. خب حالا با توجه برگردیم، اجماع هم تمام شد. مختار شیخ بسم الله الرحمن الرحیم، شیخ میگه آقا دلیلتون دلیل نشد، برگردیم اصل قصه، اخذ الاجره علی واجبات. آقا ما دلیل نداریم، اخذ الاجره علی الواجبات حرام؟ نه. یادتونه گفتم حرمت قرار حرمت وضعی باشه، تکلیفشو بعدا باید بعض وقتا اثبات بشه بعض وقتا نشه. شیخ میگه ما دلیل نداریم، یعنی بطلان المعامله دلیل نداره. خب حالا که دلیل نداره چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصل اولی که از روایت تحف به علاوه شهرت فقها در آوردیم. چون اینجا نمیگم من دارم اضافه میکنم بهش، اونجا گفت، گفت روایت تحف با شهرت فقها چی دست ما میده؟ تو دهن مترجسین رو گفت، گفت به ما میده منفعت محلله مقصوده داره، برو کیف کن، معامله کن، معامله نه بیهان، معامله کن. ایکس منفعت محلله مقصوده داره، برو معاملت را بنداز. نداره؟ نه. خب حالا با توجه به این توضیح ما برمیگردیم، آقا داریم روی فعلی اجاره میبندیم، اگه این فعل برای طرف آخر معامله منفعت محلله مقصوده داره معامله صحیح، اگه نداره معامله صحیح نیست. حالا منفعت محلله مقصوده چیه؟ انشاءالله اونجا باید تحقیق بشه. اجمالش همونه که شما شنیده بودید، منفعت محلله اقلائیه، مرادم مقصود مقصود اندل اقلائه، اجمالش اما حالا واقعا همین میشه حدود سقوطش چیه، شیخ اونجا بحث داره، اینو مسلم نگیرید. تو اون 70 80 صفحه اول کتاب مفصل اینو باید تحقیق کنید. آخر دهن متنجس ای باید از زیر آب بیرون بیاد. این نظریه یواش 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 از روایت که شروع میکنید یواش یواش بیرون میاد دیگه. آخر دهن متنجس باید سرمو رو گنده بیسته جلو چشتون. منفعت معلله مقصوده ای کبرای شیخه با استفاده از تحفه به علاوه شهرت. درست آقا؟ حالا پس اگر این فعل کذایی شما منفعت محلله مقصوده برای متعامله یا علی استفاده. حالا اینجا سوال پیش میاد آقا به حیث وجوب چه کار کنم؟ شما داری میگی مسئلتنا دلیل نداره. وقتی دلیل نداره برمیگیم سر کبرای اصلی باب معاملات. کبرای اصلیمون چی بود؟ منفعت محلله مقصوده. باشه معاملات را افتاد، معامله باطل نشد، یعنی اخذ الاجرت علی الواجبات از امور مبطل معامله نیست، قبول. خب بالاخره حیث وجوبش حالا چه کار کنی؟ شما یعنی بالاخره این حیث وجوب هیچ اثری تو فعل مکلف نداره؟ آخر رساله من میخوام فتوا بنویسم میگم آقای مکلف برو این کارا رو بکن. شما داری مکلف وارد یه لاینی میکنی، او لاینه چیه؟ بر یه فعل واجبی داره معامله میبنده، معاملش هم داره بهش میگی باطل، حیثیت المعاملش باطل نیست. حالا حیثیت الوجوبش چی میشه؟ تکلیفش چی میشه؟ اینا باید جواب مکلفه بدیم. بالاخره مکلف میخواد بره تو مقام عمل، میخواد فتوا براش بنویسیم بره عمل کنه، حیثیت الوجوب چه اتفاقی براش میفته؟ اینجا شیخ از حد وسطای قبلی استفاده میکنه. حالا من چرا هی دارم اینطوری با این زبون هی تکرار میکنم این مطلبو؟ یه عده پاورقی نوشتن آقای شیخ ما ها کز از زن و بکر، پس شما اومدی دوتا دلیل کشتی، الان دوباره داری از حد وسط اونا استفاده میکنی، پس ما سرمون گیج رفت نفهمیدیم کجا رفتیم، آدرس اشتباهی رفتیم دوباره انداختیم تو بغل استدلالا. که با توضیحی که دادم جواب اشکالو دارم میدم. شیخ از حد وسطا نه برای فتوا داره استفاده میکنه. ببینید موضوع و بحثنا چی بود؟ اخذ الاجرت علی الواجب. شیخ فتوا میده میگه دلیل ندارد لا اشکال فی. یعنی چی؟ یعنی المعامله صحیحتون، پس ما به دلائل فتوا ندادیمه، فتوامون تو مسئله هم تمام شده. اما چون بالاخره الان تو مقام خارج اگر من سر خیاطی قرارداد میبستم با یه کسی، چون خیاطی متصف به عنوان وجوب نبود هیچ مشکلی هم نداشت، اما الان دارم سر یه کاریم قرارداد میبندم که خود او کار متصف به عنوان وجوبم هست، خود عنوان وجوبم، بالاخره تو مقام عمل یه اثری باید داشته باشه یا نه؟ اینو چی کار میکنید؟ شیخ از این جهت نگاه به اون حد وسطا داره. چی میشه؟ آه بالاخره آقای مکلف خود تو که میخوای بری کارات انجام بدی، من شیخ بیا دیگه مقلدم بشو راحت دارم فتوا میدم، دارم میگم معاملت درسته، نون تو بخور باش. خودم یه کاری ازت میخواست، کار خدا رو چی کار کنه حالا؟ از این جهت باید به قصه نگاه کنیم. پس باز میگم ما از حد وسط اونا برای مسئلتنا استفاده نکردیم، اما بالاخره حد وسط اونا هم خیلی بیراه بیراه نیست. مکلف نسبت به اون واجبش چه باید بکنه؟ شیخ میگه آقا نسبت به اون واجب، حالا میریم سراغ حد وسط کاشف الغطا. بود گفتم تو حد وسط کاشف الغطا یه چی گردن کلفتیه تا امروزم فایده داره ها؟ شیخ برمیگره سراغ حد وسط کاشف الغطا. روح حد وسط کاشف الغطا اما دون جسمهی، از او استفاده میکنه. یادتون یه حد وسط کاشف الغطا چی بود آقا؟ شارع میاد لباس موالی عرفیه میپوشه اینجا، بعد دیگه معامله را میفته. پس وجوب شارع هم مثل این که شارع از مون خریدش، ما همش گفتیم آقا چرا تمثیل میکنی، چرا چی میکنی، چرا چی میکنی، درست شد؟ خب رو حد وسط چیه؟ رو حد وسط چیه؟ کاری که الزام شعار اومد روش هیچ که حق نداره بهش دست بزنه. رو حد وسط اینه. اما تو چه قالبی؟ تو چه قالبی؟ تو قالب این که شما بالشارع لباس موالی و عرفی پوشوندی و اومدی تو این بحث ها شرکت کردی، درست شد؟ جناب شیخ میگه آقای کاشف الغطا، با این تقریری که میگم حرف شیخ رو نگاه کنید، آقای کاشف الغطا شما لمی بحث کردی، یعنی اومدی گفتی آقا لمن شارع مقامش مثل مقامات موالی عرفی است و الزام شارع مثل الزامات موالی عرفی است و همو آثار را دارد. اینجور ادبیات، این ادبیات لمی ردش آسوده بچه ها. ردش به چیه؟ یه تلنگر. انا لنا به اثبات ذالک، چجور اثباتش کنیم؟ درست شد؟ حرف ثبوتی کافیه شک در دلیلیت دلیلش بشه میمیره. یه فرض خوبیه، اما این فرض ما دلیلی برای اثبات و تحققش نداریم، درست شد؟ خب اما کجا از این منش ثبوتی داشتید؟ یادتونه تو کتابای قبلیتون معمولا آخون تو بحثای اصول اینطوری حرف میزد، مثل کجا؟ خیلی واضح بود فرق باب تعارض و تزاحم و اجتماع. معمولا آخوند تو بحثای ثبوتی اینطوری حرکت می‌کنه، تو بحثای اصول اینطوری حرکت می‌کنه. شیخ همیشه برعکسه، شیخ معمولا از اثبات میره. شیخ میگه آقا من این تیکه رو نفهمیدم، آقا کاشف الغطا حرفتم رد کردم، اما یه چی دیگه من میفهمم، یه چی رو من میفهمم. حالا ببین رو حرف کاشف الغطا چی اثبات میشه. اصلا من مقدمات کار ندارم، من رو زمین خدا چهار تا دلیل دارم. یکیش نوشته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، درست شد یا نه؟ من اینقدر از این حرف میفهمم که چیزی رو که الزام شارع اومد روش، چیزی رو که الزام شارع اومد روش، چون الزام شارع دارد اگر بخوای هین الالزام ازش سود بگیری اکل مال بالباطل اطلاقش اینجا رو میگیره. پس آنچه که شارع الزام کرده، آنچه که شارع الزام کرده، هین الالزام شارع که شما باید اول لبهی که به الزام شارع بگی، اگر بخوای ازش چک نقد کنی پول در بیاری، اطلاق واژه اکل مال بالباطل اینجا رو میگیره. جانم؟ شاید یه جاهای بله یه جاهای خیر. مثالایی که میذاریم بعضیش روی عنوان دیگه است، بعضیش هم نه. فمن آقا از ثبوت نمیدم، من نمیدونم به شال لباس مولا پوشوندی نپوشوندی عرفی شد اینا نمیدونم، اما من یه دلیلی تو دستم هست گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تمام الموضوع برای لا تاکلوا چیه؟ باطل بودنه. الان جایی که مولا الزام داره، هینی که هنو الزامه زنده است، الزامه علازمتی نشسته اینجا، الزامه اینجاست رو گردنمه میبینمش وزنش اینجا و احساس دارم میکنم اینجا، اگر بخوام کار دیگه انجام بدم این باطله. من صدق بالباطل نمیذاره کاری انجام بدم. خب با توجه به این توضیح برگردیم سراغ اصل قصه. آقای شیخ چی میگی؟ پس فتوات بالاخره آخر بهمون بده حالا. پس آقا من جهت بحثنا، من دلیلی بر بطلان، دلیلی بر بطلان ندارم. من جهت بحثنا لذا قاعده کل فعله که له منفعه محلله مقصوده صحت الاجاره على هذا الفعل. بله صح. اما اگر این فعله یه وجوبی اومده باشه جفتش نشسته باشه و وقتی من میخوام برم اون فعل را انجام بدم خب جنبندی کنم ها اگه طرف معامله صحیح، اگه طرف باید حق ای وجوبه ادا بشه، صدق عنوان بالباطلم مانع من هست، چجور جمعش میکنم؟ رفتی پای معامله، فعلم اووردی تو معامله، اگر در حین معامله مشکل واجبت حل بشه. یعنی چه حل بشه؟ یعنی همین که پای معامله رفتی واجب از گردن تو هم ساقط بشه. مثل چی؟ مثل کجا؟ آقا این وجوبه مشخصی بود کفایی، ها؟ من انجام بدم یا مستأجر انجام بده کافیه. حالا من اجرت گرفتم نیابتا عن المستأجر، رفتم پای معامله، مستأجر انجامش داد چون من نائب اوام، واجب کفایی اگردن منم رفت دیگه، هیچ مشکلی من ندارم اینجا، چون دیگه صدق عنوان باطل اینجا را نمیگیرم. اما اگر در جایی من برم پای معامله اما آخرش وجوبه مشکلش حل نشه و بمونه علی ذمتی، یعنی چی؟ یعنی مثلا وجوبه عینی باشه که دیگه رفتی به مستأجر نداره، لذا مونده زب بزنه، وجوب باقی بمونه، اینجا من بگم حق نداری تا موقعی که تکلیف وجوب معلوم نشده بری از آقای مستأجر پول بگیری، معاملت مشکل پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه صدق بالباطل دارم اینجا، نه به خاطر اینکه شعار لباس موالی و عرفی و عرفان. خب بخونیم عبارت روی تیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه؟ قرار شد نق نزنی؟ استظهار دعوا نداری؟ همه این روزه رو خوندم که بگه در ریاض استفاده نمی کنه، خواهم شعریش حلال شه. تو استظهار دعوا نداری، صدق دلیل تابع فهم مجتهد، حرف ریاضم استفاده نکرد، حد وسطش استفاده نکرد، اما از روح قالبیش استفاده کردی. حالا همین تو عبارت ببینید چه معجونی شد، شعبده بازی شد، هم حرفمون از استدلال استفاده نشد، هم بریم حرف ریاض استفاده، ریاض نه کاشف الغطا استفاده میکنی. رضوان الله علیه اجمعین، فالذی ینصاغ الیه النظر، او چیزی که نظر ما بهش میرسه و جائز میکنه او رو این است که ان مقتضی القاعده. آقا چرا رفتیم اون مقتضای قاعده معاملات؟ چون ما نحن فی دلیل خاص نداره فی کل عمله، قاعده اولی، ما دلیل خاص نداریم اینجا که لهو منفعتون محللتون مقصوده. این عبارت کجا در اومد؟ آخر دونه متنجس دیگه قوی شد. خب مختزل قاعده خبر انه، بیار آقا جواز و اخذ الاجره، جواز و اخذ الجعل على العمل. یعنی من حرفم سر اجاره فقط هم نیست، اجاره جعل هرچی میتونی مقابلش چیزی بگیری اشکالی نداره. خب و این کان داخلن فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، ولو از مصادیق عنوان واجب قرار بگیره هیچ اشکالی نداره. یعنی حیثیت الوجوب لا تزید علی بحثنا. اول بحث من چجور تأکید میکردم، گفتم دعوامون سر چیه؟ حیثیت الوجوب الطارئه علی الفعل مانعیت میسازه. شیخ میگه نه، ما دلیلی که حیثیت وجوب بخواد چیزی به بحث اضافه کنه نداریم فعلا، لذا معامله درست.
لبخلیه و طبعه. اما حالا یه بحث دیگه سمه. حالا بریم سراغ معامله. آقا معامله رو جاری کردیم، فعله میخواد بشه مورد الاجاره، مورد المعامله. انصلح ذلک الفعل، اون فعلی که صلاحیت، اون فعلی که اومد مورد المعامله صلاحه، صلاحیت داره. کدوم فعل؟ المقابل بالاجره، اون فعلی که مقابل پول قرار گرفت، مقابل عوض معامله قرار گرفت. صلاحه لامتثال الایجاب المذکور، در حینی که افتاده تو قالب معامله ایجابه هم داره حل میکنه. حالا بگید لامتثال الایجاب المذکور یعنی اصلا خودت در عین اینکه اجرت داری میگیری امتثال واجبم داری انجام میدی. یعنی چی؟ جناب فخر چی گفت؟ فخر گفت یه قدر متیقن. آقا اینجا نگاه کن،
اینجا نگاه کن، یه دائره داری، یه دائره داری عینی، درست شد؟ یه دائره داری تعبدی، حافظه او بخش رو بنویسیم، یه دائره داریم کفایی، یه دائره داریم، یه دائره داریم کفایی، یه دائره داریم توسلی، مقابلش رو بنویسیم. نه همه یه کفایی یا نه همه یه توسلی، یا جایی که هم کفاییه هم توسلیه. ای دیگه بعد ای دیگه خیلی لارجه، نزیق ای بره داره، نزیق ای بره داره. تعبدی که نیست، عینی هم که نیست، هم کفاییه هم توسلیه. وقتی دیگه رسیدیم به اینجا اینقدر دیگه وضعیتش سکه شد، اوضاش سر روال راحته، شارع نهی نکرده. حالا یه جایی داریم تو همینا برادر بغلی شارع نهی کرد، مثل در یه جایی که شارع نهی هم نکرده، درست شد؟ چی میگید اینجا؟ میگه تو هم پولت گرفتیه هم توسلیه، مهم اینه که در خارج تحقق پیدا کن، پیدا کن، خودت امتثال واجب کردی، عن نفسک خودت امتثال واجب کردی، ما مشکلی باید نداری، مهم ای بوده ای اتفاق بیافت اتفاق افتاد. او ها فرض بعدی، فعل مکلف در قالب معامله یه نتیجه ای داره، اسقاط الواجب بالفعل، این فعل سبب سقوط میشه. رفقا تعبیر سقوط رو کجا به کار میبردید تو اصول؟ یادتون بیاد تو باب اجزا، جایی که موضوع تکلیف نابود میشه، جایی که موضوع تکلیف نابود میشه. اگه موضوع تکلیف به این بره سقوط وجوب داریم، اسیانی هم اتفاق. یادتون بیاد اجزا میگفتن میگفتن سقوط تکلیف انحاء داره، یک امتثال، دو اسیان، سه سقوط موضوع. حالا این موضوع هم بعدا باید تحلیل کنیم، موضوع اثباتی یا ثبوتی، علت اثباتی یا ثبوتی یا حکم کجا بود؟ ای طرف میگفتن مساله علت احکام، ای طرف میگفتن موضوع علت حکمه، تحقیقش باید میکردیم تو باب اجزا، باید اصلا تحقیق نکردیده. ان شاء الله حالا وقتی بشه تحقیق میکنیم، بعید میدونم البته، اما تحقیق بکنید ان شاء الله. حالا اونم باید تکلیفش معلوم کنیم. بالاخره انجام، مثلا فرض کنید، فرض کنید، فرض کنید، به فرض، حالا میخوایم مثال فرضی بزنیم، چون باید براش مثال پیدا کنیم تو فقه، قاعده کلیشو میدیم، باید ببینیم مثال. مثلا فرض کنید دلیل این که جناب شارع مقدس فرموده بود که کفن و دفن میت مثلا برای تعفن و اینا بوده مثلا، و فرض کنید مطابق با این عقد اجاره‌ای که من انجام دادم به خاطر اجاره فعلی را انجام دادم، این میته به نحوی موضوعش یعنی مسئله تعفن و آلودگی محل از بین رفت، بدون اینکه کفن و دفن اتفاق بیفته از بین رفت، به هر نحوی مثلا، دیگه اون موقع ما دیگه موضوعی برای واجب نداریم. انجام هم ندادیم واجب ها، اما واجب ساقط شده. گفتم فرض کنه دیگه یک جایی ممکنه فعل ما سبب سقوط تکلیف بشه، خب بشه، اشکالی نداره جانم، ممکنه پیدا کنیم. حالا باید مثال براش پیدا کنیم. دارم میگم اگر پس شما تونستید بالاخره با فعلتون اینقدر اثر داره امر رو انداخت، خواهد انداخت دیگه، پس کورچی میخواست دو چشه بینا، خدا بهش داد، پس دیگه دعوا نداریم. خب حالت سوم، او اسقاط الواجب عند الفعل. ها عند الفعل اسقاط واجب، این مثال همین که زدم، بابا من مستأجر با من قرارداد بست، من نیابتا عن مستأجر رفتم انجام دادم، الان که اینجا اومدم دارم امر به معروف میکنم، اسمم علی نیستا، اسمم تقیه، من تقی پریمم، تقی نیستم، تقی که خودش اوهره، من وکیلشم، من نائبشم، من تقیه شماره دو هم، ها بدلشم، آقا من به ما انی تقی اومدم این کار انجام دادم، نیابتن از تقی انجام دادم، الان که نیابتن از تقی انجام دادم، اندالعمل به مطابق الاجاره تکلیف امر به معروف رو زمین ساقط شد، دیگه به ذمه من هم نیز واجب کفایی بود، انجام شد، تقی انجام داد از ذمه همه مکلفین و من جمله مکلفین خود من ساقط شد، تکلیفم رفت جانم. اونجا خودم امتثال کرده بودم، برای همین توضیح رو دادم. فرض کن از مواردیه که خودم انجام دادم، این یکی فرض کن از مواردی که اصلا شاره، از مواردی که شاره نهی کرده اما نیابت پذیره، من با نیابته دارم از قبل تقی انجامش میدم نه از قبل خودم، اما تکلیف از ذمه منم میره چون کفر و دفع اتفاق افتاده. خب آقا در همه این موارد یجمع آها قولو که تکلیف ساقط شد، یعنی چی؟ یعنی صلح الفعل اجاری برای این که امر را بکشد، یعنی دیگه امری رو زمین باقی نمیمونه، چراغ خطر قرمز که روشن شده بود تکلیف اومده بود رو زمین خاموش شد، وضعیت سفید الان، خب تمام شد، سقط الوجوب مع استحقاق الاجره. جانم گفتم اسقاط بهی خود فعل من موضوع وجوب نابود میکنه، اسقاط انده فعل من مقارنه با فعل من امر داره میره، مثال براش زدم، گفتم یعنی چی مقارنه فعل من؟ فعل من نیست، الان فعل تقیه، اما ام ساقطه، یعنی دیگه من مکلف چیزی ذمه‌ام نیست عند الفعل، همش فعل، که فعل مال مکلفه، فعل مال مکلفه، ای بهی و عنده و اینا دوتا ضمیرها مال فعله، اسقاط وجوب به سبب این فعل موضوعش نابود بشه، نه اسقاط وجوب عند الفعل، فعلو که انجام میدی وجوبه میره، تو فعل رو برای وجوب انجام ندادی چون این فعل مال تقیه اصلا مال تو نیست، اما نیابتن علی المستأجر که انجام داری واجبه که فایده حاصل شد. ببین بیادش کنید سر کفن و دفن، کفن و دفن اصلا جز مواردی که اجرت گرفتن برش حرامه، اما میشه اجرت بر نیابت گرفت یا نه؟ میشه یا نه؟ بله، من نیابت آقا بر زید واجبه بره این میت رو دفن کنه، اصلا فرض کنید بر مبنای کسانی که کفن و دفن رو منحصر به ولی میدونن، زید الان ولیه، ولی میته، او بره دفن کنه، زید حال نداره پول میده به من، من میرم دفن میکنم، حالا اینجا بعد اینکه زید انجام نده نوبت به سایر مکلفین میرسه، واجب کفایه گردن همه است، منم باید برم انجام بدم، من چون نیابتن از زید انجام دادم موضوع وجوب علا جمیع المکلفین باقی برداشته شد. جانم بستگی داره، دقت عقلی به خرج بدیم ممکنه بره او، دقت عرفی به خرج بدیم ممکنه همین بر بمونه، بستگی داره به تحقیقمون. لذا شیخم الان ببین اول جمله چی گفتم، شرح درسم چه جور بود، گفتم شیخ میخواد تکلیف فعل مکلف عیس وجوب معلوم کنه، میگه هر کدوم بابا باشه اشکال نداره، بالاخره وجوبی الان وجود نداره، صلح الفعل که وجوب را از ذمتنا ببرد. المعاملت ها بگو 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 لعدم الدلیل علا منعهی صحیح. ای طرفم تکلیف مکلف معلوم. خب حالا سقط الوجوب عقوه وجوب که ساقط مع استحقاق الاجره معامله هم صحیح اکل مال بالباطلی هم نیست. اما ان لم یصلح این فعل و صلی علی محمد و آل محمد.